بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب الاشارات و تنبیهات نمط چهارم رو رسیدیم تا ابتدای الفصل الرابع. تذنیب کل حق فانه من حیث حقیقته الذاتیه التي بها هو حق فهو متفق واحد غير مشار اليه فكيف ما به ينال كل حق وجوده، یا بعضا ينالو میگن، ينالو مجهول میخونن، وجوده رو نائب فاعل میگیرن. كيف ما به ينال كل حق وجوده. بله، خب حالا تو این فصل چهارم ابن سینا به تبع اون مباحثی که پیش از این داشتیم یک نتیجه ای رو مطرح میکنن. شما میدونید تذنیب از ریشه زنبه به معنای دنباله یک چیز. در واقع ابن سینا میخوان بفرماین که فصل چهارم نتیجه و دنباله او سه فصل پیشین هست. در سه فصل پیشین ابن سینا از تحلیل موجودات محسوس به این نتیجه رسیدن که آقا ما یه سری کلی‌های طبیعی داریم در هر نوعی از انواع موجودات محسوس و مادی، که این کلی‌های طبیعی با وجود اینکه در خارج محقق هستند و موجود هستند ولیکن محسوس نیستند. که یادتون باشه خود ابن سینا هم گفت که چقدر شگفت است که ما یک موجود نامحسوس یعنی کلی طبیعی را از دل موجودات محسوس بکشیم بیرون. خب اون موجود نامحسوسی که گفته شد در خارج موجود است و از دل موجودات محسوس کشیده شده، اون موجود نامحسوس چیزی نبود جز کلی طبیعی. البته ما از بیرون نکاتی رو خدمت شما عرض کردیم، گفتیم که او کلی طبیعی بنابر مبنای اصالت وجود وجود مستقل در خارج ندارد، یا بگید وجود حقیقی در خارج ندارد، بلکه وجود بلعرز دارد. چون کلی طبیعی همون ماهیت است و ماهیت بنابر اصالت وجود نمیتواند منشأ اثر باشد جز اینکه شما اثر را ثانیاً و بالعرض به ماهیت نسبت بدید. این رو شما بارها در مبحث اصالت وجود خوانده اید. لذا به نظر میرسه که مراد ابن سینا از اینکه کلی طبیعی در خارج موجود است، یا باید بگیم مقصودشون همان وجود ثانیاً و بالعرض و مجازی است که با اصالت وجود سازگار ناسازگار نباشد و سازگار باشه با اصالت وجود. یا اگر گفتیم که آقا ابن سینا اصرار دارد همون کلی طبیعی، یا به تعبیر اون ماهیتی که مقسم هست، لابه شرط مقسمی، ماهیت لابه شرط مقسمی رو اصرار داره بگه در خارج موجوده، اون وقت باید این نقد را بر ابن سینا وارد بکنیم که ایشون میان احکام وجود و احکام ماهیت خلط کردند. چون مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت برای ابن سینا و سهروردی به عنوان پرچمداران مکتب مشا و اشراق به صورت یک مسئله مستقل مطرح نبوده، لذا در آثار ابن سینا و سهروردی میبینیم که در بعض موارد اینها میان احکام وجود و احکام ماهیت خلط کردند. اون احکامی که لازم اصالت ماهیت هست رو اومدن بر مبنای اصالت وجود گفتند، و اون احکامی که لازمه اصالت وجود هست رو بر مبنای اصالت ماهیت گفتند، و به تعبیر ساده تر میان احکام وجود و احکام ماهیت خلط شد. که البته تحقیقاتی هم در این زمینه بعضا صورت گرفته، بنده دیدم رساله دکتری هم نوشته شده، خوبه که بعضا مراجعه بکنید اون مواردی که خلط میان احکام ماهیت و وجود هست در فلسفه مشا و فلسفه اشراق چی است. مثلا به عنوان نمونه اینکه ابن سینا حرکت جوهری رو به شدت انکار میکنه، و دلیلی که میاره بر نفی حرکت جوهری اگر کسی درست تحلیل بکنه به این میرسه که ایشون با نگرش اصالت ماهیتی اونجا به مبحث حرکت جوهری نگاه کردند. ولیکن اگر نگاه اصالت وجودی بود، به راحتی میشد او بحث حرکت جوهری رو اثبات کرد و در حرکت جوهری موضوع واحد متصل رو تبیین کرد. حالا این تفصیلش رو انشالله میتونید مراجعه بکنید. البته بنده در فایل های صوتی که در تدریس نهایت الحکمه داشتیم و داریم اونجا توضیح دادم تو مرحله مربوط به قوه و فعل، او فایل های صوتی که خودم مستقلا ضبط کردم، لذا به لحاظ صوتی و مطالب که گفته میشه کیفیتش در بالاترین سطح و بناست که در سامانه مجازی حوزه علمی خراسان بارگذاری بشه و طلبه های هر سه استان بتونن ازش استفاده بکنن. لذا اگر علاقه داشتید مراجعه بکنید، خواستید هم من تو گروه میذارم، اگرچه بعضا اینها رو در کانال دین و فلسفه هم قرار دادم. بگذاریم. خلاصه این که در این فصل چهارم ابن سینا مطلبی رو میخواد مطرح کنه به دنباله اون بحثی که در فصل پیشین مطرح شد و اثبات کردن که کلیه طبیعی در خارج موجود هست. ایشون ایجوری استدلال میکنن، میگن وقتی که اثبات کردیم کلیه طبیعی یا همون حقیقت اشیا، حقیقت اینجا معنای ماهیت یعنی طبیعت و ذات اشیا که همون تعبیر ماهیت، ماهیت لابشرط مقسم یا همون کلیه طبیعی، وقتی اثبات کردیم که ماهیت و حقیقت اشیا یک امر نامحسوس است، به طریق اولا اون وجودی که مبدأ این اشیا و مبدأ این موجودات هست او هم به طریق اولا نامحسوس خواهد بود. چطور حقیقت اشیا نامحسوس باشد ولیکن اون مبدأ وجودی که محقق این حقایق هست محسوس باشد؟ قطعا خیر. اگر حقیقت اشیا یا بگید طبیعت و ذات اشیا یا همون ماهیت لابشرط مقسمی این یک امر موجود در اعیان باشد، قطعا به طریق اولا اون موجودی که ایجاد کننده این حقیقت و ذات هست او هم نامحسوس خواهد بود. دقت کردین؟ یعنی از یک روش، اصطلاحا ما در اصول فقه میگیم از مفهوم موافقت یا طریق اولویت ایشون استفاده میکنن تا اثبات بکنن که اگر حقیقت اشیا، طبیعت اشیا، ذات اشیا نامحسوس باشد، به طریق اولا اون موجود و مبدأ وجودی که محقق این حقایق و این تبایع هست او نیز باید نامحسوس باشد. در واقع اینجا اشاره میخوان بکنن برای اینکه خداوند متعال که همان واجب الوجود به ذات است و محقق همه اشیا هست او هم نامحسوس هست. اگرچه حالا ظاهر سخن اینه که ایشون اینجا میخواد استدلال بکنه، حالا توضیح خواهم داد، خواجه نصیر طوسی هم در شرح عبارت ابن سینا بر این باورن که ابن سینا اینجا میخوان برهان اقامه بکنن. ولیکن فخر رازی یک نکته ای گفته است و حکیم، در واقع خواجه نصیر طوسی اون ایراد فخر رازی رو رد میکنه. بعد قطب الدین رازی در محاکمات یک داوری میکند، اینها رو خدمت شما توضیح میدم. خب این عبارت ابن سینا بیش از این نمیرساند، ولیکن چون بنای ما بر این بود که در متن خانی عبارت ابن سینا رو فقط بخوانیم، ولیکن در تبیین محتوای سخن ابن سینا شرح خواجه نصیر طوسی رو خدمت شما بیان بکنیم، لذا لازم هست که در شرح عبارت یک و نیم سطری ابن سینا او بیان خواجه نصیر طوسی رو خدمت شما توضیح بدیم. در واقع اون نکات علمی این فصل چهارم بیشتر در بیانات خواجه نصیر طوسی هست. خب خواجه نصیر طوسی وقتی میخوان شرح بدن عبارت ابن سینا در فصل چهارم رو یا همین تذنیب را، ابتدا در گام نخست میان حق را به لحاظ لغوی و معناشناختی مورد بحث قرار میدن. ایشون میفرماین که این اصطلاح حق که در کلام ابن سینا آمده، کل حقن، همون کلمه دو کلمه اول، اینجا حق مصدر به معنای فاعلی است. ما داریم در زبان عربی که گاهی مصدر به اصطلاحا کلمه ای به صیغه مصدر به کار می رود، ولیکن از او کلمه که مصدر هست معنای فاعلی قصد میشه. مثالم زدن خود خواجه نصیر، مثل عدل، عدل مصدر است، ولیکن گاهی وقت برخی اوقات گاهی اوقات گفته میشه عدل و معنای عادل قصد میشود. بله، مثلا میگن علیون عدلون، علیون عدلون که شما در منطق خونده اید، به اصطلاح میگن اون حمل اشتقاق و اینها، این عدلون حمل مباطات دیگه، میگن به این صورت درست نیست، مراد از علیون عدلون یعنی علیون عادلون. ما عدلون میگیم، چیو قصد میکنیم؟ معنای اسم فاعلی را، عادل را. لذا میگن یه زو در تقدیر بگیرید، علیون زو عدلن، علی دارای عدالت است، یا بگید علیون عادلون. لذا واژه عدل رو گاهی میگن که مصدر است در ظاهر، ولی معنای چی اراده میکنن؟ معنای اسم فاعلی رو اراده میکنن. برعکسش هم جای مدل دیگه هم داریم که بعضا مصدر رو میگن معنای مفعول اراده میکنن، مثلا کتاب رو میگن ولیکن مکتوب رو قصد میکنن، میگن کتاب یعنی آنچه که نوشته شده. دقت میکنید؟ خب حالا بگذاریم. اینجا ایشون میخوام بفرمایند حق، واژه حق در عبارت کل حق، مانند واژه عدل مصدری است که در معنای اسم فاعل به کار رفته است و مراد از حق ذو حقیقت است، یعنی چیزی که دارای حقیقت. دقت میکنید؟ خب اینجا ذو حقیقت میشه همون ماهیت موجوده، که پایینم علامه سنزاده آملی قشنگ این نکات ظریف رو در ضمن شرح خواجه نصیر پاورقی زدن و گفتن ذو حقیقت یعنی ماهیت موجوده. این عدل که به معنای چی هست؟ در واقع حق که به معنای متحقق هست، اسم فاعل میشه متحقق دیگه. بله، آنچه که موجوده، آنچه که ثابته. این حق به معنای اسم فاعلی معانی گوناگونی دارند. اصلا بگید خود واژه حق چند معنا دارد؟ معانی گوناگون واژه حق متناسب با آنچه که خواجه نصیر رو بردن توضیح دادن، تقریبا ایشون میان 3-4 معنا رو برای حق ذکر میکنن. البته بنده یادم هست سهروردی در یکی از آثار خودش 6 معنا رو برای حق ذکر کرده بود، حالا ما چون میخوایم بنابر سخن خواجه نصیر شرح بدیم، همون 4 معنایی که ایشون گفتن و معانی رایج هست رو توضیح میدیم. معنای اول حق وجود خارجی است مطلقاً، اون چی که در خارج موجوده، الوجود و فلعیان. حالا این مطلقاً یعنی چی؟ مطلقاً یعنی این که فرق نمیکنه وجود دائمی باشد یا وجود غیر دائمی باشد. مثلا به بیان دیگر فرق نمیکنه او وجود، وجود مجرد باشد که یک وجود دائمی است و زوال در مجردات راه ندارد، یا نه وجود غیر دائمی باشد یعنی وجود مادی باشد که زوال در وجود مادی راه دارد. یکی از معانی حقه. پس گاهی گفته میشه حق یعنی الوجود و فلعیان، اعم از مجرد و مادی. معنای دوم، گاهی گفته میشه حق یعنی الوجود و دائم، یعنی وجودی که دائمی است، نه اینکه وجود مطلق که چه دائمی باشه چه غیر دائمی. نه، معنای اول نه، معنای دوم وقتی میگیم حق یعنی الوجود و دائم. خب وقتی میگیم وجود دائم دوتا قسم داره دیگه، یا واجب الوجود یا مجردات. واجب الوجود به ذات و مجردات وجود چی دارن؟ وجود دائمی دارن. یعنی وقتی میگیم حق به معنای وجود دائمه، اون وقت موجودات مادی میشن باطل مثلا، چون اینها وجود دائمی ندارند، اینا زوال پذیرند، برخلاف واجب الوجود به ذات و مجردات که زوال ناپذیرند. معنای سوم حق، حال القول او العقد الذي يدل على حال الشيء الخارج اذا كان مطابقا للواقع فهو صادق. دقت کنید این رو، شما یه گزاره خبری رو در نظر بگیرید، تو منطق خوانده اید قضیه یا گزاره خبری به گزاره‌ای گفته می شود که قابلیت صدق و کذب دارد. در واقع در ماوراء گزاره خبری یک واقعیتی وجود دارد که اگر حکم قضیه مطابق با او واقع باشد، گفته میشه که این قضیه صادق است. ولیکن اگر حکم در قضیه مطابق با واقع نباشد، گفته میشه کاذب. پس اگر شما قضیه رو بکشی وسط، قضیه رو بیارید وسط، این قضیه به اعتبار اینکه مطابق با واقع هست میگن صادق، و به اعتبار اینکه مطابق با واقع نیست میگن کاذب. از این وقتیه که از طرف قضیه نظر کنید، پس میگیم قضیه یا صادق است یا کاذب. ولیکن اگر از طرف مطابق یعنی مصداق خارجی در نظر بگیرید، یعنی اون منشأ انتزاعی، اون مصداقی که این قضیه بر اون مصداق مطابق میشود، خود اون مصداق میشه مطابق قضیه، از جهت مطابق و مصداق واقعی که در نظر بگیرید، گفته میشه حق. گاهی حق و صدق با هم به کار میره به همین معناست. از طرف قضیه نظر کنید میگن صدق اگر مطابق با واقع باشد، از طرف خود اون واقع خارجی یعنی اون مصداقی که مطابق قضیه هست اگر نظر بکنید میگن حق. پس یک معنای حق در برابر در کنار صدق، یعنی حق یعنی اون واقعیت خارجی که یک قضیه مطابق با آن است و اون واقعیت خارجی مطابق این قضیه هست. این هم معنای چهارمی که برای حق خواجه نصیر طوسی ذکر میکنن. بعد اینکه این چهار تا معنا رو ذکر کردن، ایشون این نتیجه رو میگیرن که مراد ابن سینا از حق در عبارت بالا که گفتن کل حق، مرادشون معنای اول هست. یعنی منظور ابن سینا از حق یعنی هر وجودی که در خارج هست، اعم از این که اون وجود دائمی باشد یعنی مجرد باشد، یا وجود غیر دائم باشد یعنی وجود مادی باشد، هر وجودی اعم از مجرد و مادی مراد ابن سینا از واژه حقه. پس معنای اول رو ابن سینا قصد کردن. یک نکته در ادامه، خواجه نصیر طوسی میان مقصود ابن سینا رو توضیح میدن. ایشون میان میگن که مراد ابن سینا اینه که همانگونه که ما اومدیم کلی طبیعی را که موجود نامحسوس هست اثبات کردیم، میخوایم از همون اصطلاحاً گفتم بهتون طریق اولویت اثبات بکنیم که محقق و ایجاد کننده این کلی طبیعی نیز باید به طریق اولا خودش نامحسوس باشد. بله، به بیان خواجه نصیر طوسی اگر نگاه بکنی صفحه بعدی میفرمایند که فلم ما بین ان کل موجود فی الاعیان فانه من حیث حقیقت ذاتیه. میگه زمانی که ابن سینا بیان کرد که هر موجود خارجی از حیث حقیقت ذاتیش، از اون حیث حقیقت ذاتی که حق است، یعنی از حیث اون حقیقتی که مجرد از عوارض هست، یعنی همون کلی طبیعی دیگه، حالا پیچونده یکم خواجه نصیر، حقیقتی که همون کلی طبیعی هست و خالی از عوارض مشخصه هست، وقتی هر موجودی رو از این جهت در نظر میگیریم میبینیم هو غیر قابل الاشاره الحسیه، این کلی طبیعی یا حقیقت هر موجود خارجی قابل اشاره حسی نیست، یعنی نامحسوسه. لذا نتیجه میگیرن ابن سینا مبدأ اولی که یوتی کل ذی حقیقت تحققه و ثبوته کیف لا یکون کذلک، از اینجا ابن سینا میان اینجوری نتیجه میگن، میگن اون مبدأ اول یعنی خداوند متعال که حقیقت هر حقی را و حقیقتی را بهش عطا کرده و بخشیده و به او وجود و ثبوت داده، چگونه این نامحسوس نباشد؟ همون طریق اولویت که خدمت شما توضیح دادم. خب این رو که بیان خواجه نصیر بود بندم خدمت شما توضیح دادم، حتی او اصطلاح طریق اولویت هم خدمت شما گفتم که خود عبارت در عبارت خواجه نصیر اصطلاح نیست. ولیکن فخر رازی اومدن اینجا ایراد گرفتن. فخر رازی اومدن گفتن که چجوری میشه که شما میایید از راه نامحسوس بودن، از راه اثبات نامحسوس بودن کلی طبیعی نامحسوس بودن واجب الوجود به ذات رو که این کلی‌های طبیعی رو ایجاد کرده نتیجه میگیرید. فخر رازی میگن شما نمیتونید چنین نتیجه بگیرید. چرا؟ چون اونجایی که اومدید گفتید که این کلی طبیعی همون حقیقت، ذات و طبیعت موجودات خارجی است و اینها نامحسوسه، زمانی میتونید از این نامحسوس بودن طبیعت، ذات و حقیقت اشیای خارجی برسید به نامحسوس بودن مبدأ اول، که اون مبدأ اول هم یک چنین حقیقت و کلی طبیعی داشته باشد. دقت میکنید؟ بعد ایشون فخر رازی میگن که ما نمیتونیم از حقیقت داشتن یا کلی طبیعی داشتن موجودات خارجی نتیجه بگیریم و نامحسوس و به تبع نامحسوس بودن موجودات خارجی نامحسوس بودن خداوند رو نتیجه بگیریم. فخر رازی همین اندازه میگن، بیشتر از این باز نمیکنم بس. لذا فخر رازی میگن که این بیان ابن سینا بیان برهانی نیست. بیان چیه؟ بیان اقناعیه، به شیوه تمثیل گفته شده. این در واقع اقناع میخواد بکنه، نه اینکه برهان باشد. حاج نصیر طوسی در پاسخ ای اشکال فخر رازی میگه که اینجوری نیست، بلکه بیان شیخ یک بیان چیه؟ بیان برهانی است. شیخ میخواد یک حکم کلی بدهد بر اینکه هر حقیقتی از آن جهت که حقیقت است نامحسوسه، پس محقق حقایق هم باید مثل اینها نامحسوس باشد. ایشون اینجوری بیان تبیین میکنن، یعنی تبدیل میکنن به یه قیاس بیان شیخ رو. دقت میکنید؟ لذاست که توضیح میدن فَإِنَّهُ اِنَّمَا حَكَمَ حُكْمًا كُلِّيًا عَلَى كُلَّ حَقِيقَةٍ بِمَاهِي حَقِيقَةٍ. عبارت خواجه نصیره ایشون میگن که ابن سینا خواسته حکم کلی بدهد بر اینکه هر حقیقتی از آن جهت که حقیقته یک محققی دارد. اگر این حقیقت از آن جهت که حقیقت نامحسوس باشد، به طریق اولا محقق این حقایق و محقق این کلی های طبیعی هم نامحسوس خواهد. ولیکن قطب الدین رازی در کتاب محاکمات که اومده داوری کرده میان سخنان خواجه نصیر و فخر رازی، ایشون میاد سخن فخر رازی رو ترجیح میدن و در واقع به خواجه نصیر طوسی ایراد میگیرن. به نظر بنده حقیر این ایراد قطب الدین رازی بر خواجه نصیر طوسی وارد است، یعنی سخن فخر رازی درسته. دقت میکنی؟ قطب الدین رازی در محاکمات میگه که این استدلال برهانی نیست. چرا؟ چراشو دقت کنید و استدلالش هم خیلی خوبه. اگر بنا باشد شما ایجوری اثبات کنید، بگید که موجودات خارجی حقیقت یا کلی طبیعی دارند و کلی طبیعی اینها، یا بگید طبیعت و حقیقت اینها نامحسوسه، و از اینجا نتیجه بگیرید که خدا هم که محقق این حقایق، او هم باید حقیقتی نامحسوس باشد، این استدلال شما در فرضی درسته که برای خدا هم یک حقیقت، ذات و طبیعتی اثبات بکنید. اگر برای خدا اومدید یک حقیقت، ذات و طبیعتی اثبات کردید مثل آنچه که برای موجودات خارجی اثبات کرده اید، این حرف شما درسته، میتونید از این استدلال، در واقع استدلال برهانی باشه. مثل چی؟ مثلا ما میگیم که آقا در حوزه کمالات وجودی مثلا انسان عالمه، علم دارد، علم به ذات خودش دارد. خب علم به ذات انسان هم یک کمالی از کمالاته، یعنی اینکه یک موجودی مثل انسان علم به ذات خودش داشته باشد، علم به ماه و علم، چه علم به ذات باشد چه علم به غیر باشد، این کماله. لذا معنا ندارد که انسان کماله علم به ذات را داشته باشد ولیکن خداوند متعال عالم به ذاتش نباشه. لذا اونجا شنیدید میگن موت شیعه لایک اونو فاقدن له، عطا کننده یک کمال نمیتونه خودش فاقدش باشه. اگر بنا بود خدا علم به ذات خودش نداشته باشه، یا بگید علم نداشته باشد، چگونه این کمال علم را به انسان بخشید؟ ما این مدل استدلال ها رو در حوزه کمالات وجودی قشنگ میگیم و درستم هست، بنابر اصالت وجود با اصالت وجود سازگار. ولیکن آیا اون مدل استدلال رو میتونیم در حوزه کلی طبیعی، طبیعت شی، حقیقت شی که منظورم اون کلی طبیعی هم بگیم چون موجودات خارجی کلی طبیعی دارند که همون ماهیت لابشرط مقسمی است، پس خدا هم یک حقیقت این چنین دارد نامسلم؟ نمیتونیم بگیم. آقا چرا نمیتونیم بگیم؟ دلیلش روشنه. مگر ذات الهی ماهیت دارد؟ مگر ذات خدا طبیعت دارد؟ مگر ذات خدا ماهیت لابشرط مقسمی دارد که شما بیایید از حقیقت داشتن موجودات و ماهیت داشتن یا کلی طبیعی داشتن موجودات نتیجه بگیرید که پس او کلی طبیعی و حقیقت خدا هم نامحسوسه؟ نمیتونید چنین نتیجه بگیرید، چون لازمه این استدلال شما اگر برهانی باشد اثبات ماهیت برای واجب الوجود به ذاته، در حالی که واجب الوجود به ذات ماهیت ندارد. دقت کردین؟ واجب الوجود به ذات ماهیت ندارد. خب این ایراده، در واقع هم استدلال هم ایراده قطب الدین رازی در کتاب محاکمات در خواجه نصیر طوسی وارد. لذاست که خواجه نصیر طوسی نباید میگفتن که بیان ابن سینا بیان برهانی است. این بیان برهانی اگر باشه با یه اشکال اساسی مواجه میشه. اگر برهان باشه لازمش اینه که شما بیایید برای خدا یک حقیقت و کلی طبیعی اثبات بکنید. لذا توجیه این سخن ابن سینا برای اینکه اشکال بر خود ابن سینا وارد نباشه همینه که فاضل شارح گفتن، یعنی فخر رازی، که آقا ایشون در مقام، یعنی ابن سینا در مقام بیان برهان نیستن. دقت میکنید؟ ابن سینا در مقام بیان برهان نیستن که شما بیایید اونگونه که خواجه نصیر طوسی تلاش کرده اثبات بکنه. دقت میکنید؟ چون اگر اینو بگیم ایراد جدی برای ابن سینا وارد. خود ابن سینا به صراحت در جاهای گوناگون گفته که خداوند متعال واجب الوجود به ذات ماهیت ندارد. حالا در ادامه هم خواهد آمد مباحثش. لذا فقط میماند این که توجیهی بکنیم حرف ابن سینا رو، که یک توجیه اینه که آقا این بیان تمثیلی است، نه بیان اقناعی است در واقع، نه بیان برهانی. دقت کردین؟ پس تو داوری میان فخر رازی و خواجه نصیر طوسی باید حق رو بدیم به فخر رازی. ما باید انصاف علمی را رعایت کنیم، همان گونه که قطب الدین رازی در کتاب محاکماتشون این کار رو انجام دادن و اون ایراد جدی رو وارد کردن. مگر اینکه کسی بیاد بگه مراد ابن سینا از حق همون وجوده، بله وجود، نه اون کلی طبیعی، که بعد بگیم آقا چطور میشه که این موجودات وجود داشته باشن ولی این وجود برای مبدا اول نباشد، که این هم از اون توجیهات دشواره که آقا به صرف این آیا میشود مبدا اول رو اثبات کرد یا نه. خیر، نیاز به برهان داره. اصلا ابن سینا اینجا در مقام اثبات مبدا اول نیست. چرا؟ چون مبدا اول رو در ادامه نمط چهارم اثبات خواهد کرد، و پس بهتره بگیم آقا ابن سینا بنا نداره اینجا بیان برهانی بیاورد، بلکه یک بیان اقناعی و تمثیلی است که به شیوه جدلی بیشتر گفته شده. عبارت ابن سینا رو ترجمه میکنم، نگاه کنید: کل حق فانه من حیث حقیقت ذاتیه، هر حقی از حیث حقیقت ذاتیش. خب یعنی چی کل حق؟ معنی کردیم یعنی هر متحققی، یعنی هر موجود ثابت خارجی. بالاش بنویسید هر حق، یعنی هر متحقق، یعنی هر موجود ثابت خارجی. فانه این موجود ثابت خارجی یا این حق از حیث حقیقتش، حقیقتش یعنی چی؟ یعنی طبیعت و ذاتش. هر موجود خارجی از حیث طبیعت و ذاتش، التی بها حقیقت و ذاتیه، یعنی طبیعتش ذاتش، التی بها هو حقون، اون حقیقت و طبیعتی که صفتش اینه، به واسطه این حقیقت و طبیعت هو حقون، اون موجود خارجی حق است. یعنی مثلا میخوایم بگیم زید در خارج حق است، ثابت است. خب چیه زید در خارج ثابته؟ انسانیت زید، حق بودن زید در خارج به انسان بودنشه. بله، وجود زید در خارج یعنی وجود انسان در ضمن زید در خارج. فهو متفقون، این حق یک امر مشترک است. بله، متفقون واحدون غیر مشانله. اولا امر مشترکه. چرا مشترکه؟ چون قبلا بحث کردیم کلی طبیعی مشترک میان همه افراد هست. مثلا انسانیت که کلی طبیعی است، مشترک میان همه افراد انسان، هم زید و عمر و بکر و حسن و حسین و کاظم و قاسم و همه هست. واحد هم که مشخصه، چون مشترک واحد دیگه، مابل اشتراکه میان مثلا واحده. یعنی شما میگید زید انسان است، حسن انسان است، حسین انسان است، خب طبیعت هم اینه واحد، یعنی انسانیت. این یک ویژگی. ویژگی دیگه چیه؟ غیر مشارن الی. این قبلا گفتیم که این طبیعت کلی و او حقیقت که همون کلی طبیعی است، نامحسوس است، یعنی قابل اشاره حسی نیست. بله، غیر محسوس است. فکیف ما بهی ینال کل حق وجودو، پس چگونه است، یعنی در چی چگونه است، یعنی در معقول بودن و محسوس نبودن اون چیزی که به وسیله آن چیز وجود هر حقی به دست می آید، او چگونه خواهد بود. فکیفه یعنی چگونه هست در معقول بودن و محسوس نبودن اون چیزی که وجود هر حقی به واسطه آن چیز به دست می آید. به عبارت ساده تر یعنی به طریق اولا باید بگید اگر این حق حقیقت هر شیء نامحسوس باشد، به طریق اولا اون مبدأ این حقایق و تبایع باید نامحسوس باشد. حالا من تحت لفظی ترجمه کردم که دقیق متوجه بشید. ما بهی همون مبدأ وجود دیگه، ده ما بهی میشه همون واجب الوجود. چگونه است آن چیزی که به وسیله آن چیز وجود هر حقی به دست می آید، یعنی نائل شدن، یعنی به دست آمدن. خب این با این عبارت فصل چهارم کتاب اشارات و تنبیهات تو نمط چهارم تمام می شود. فصل بعدی مربوط به چیه؟ مربوط به فصل پنجم درباره علل وجود هست. در فصل پنجم ابن سینا وارد بخش دوم عنوان نمط چهارم میشند. اگر یادتان باشد عنوان نمط چهارم چی بود؟ فل وجوده و علله، که مفصل اونجا بحث کردیم که مراد از این علله چیه. عنوان فصل چهارم فل وجوده و علله بود. خب الان از این فصل پنجم که با عنوان تنبیه ابن سینا آوردن، میخوایم وارد چی بشیم؟ علل وجود. در واقع توی فصل پنجم ابن سینا میخوان علل وجود رو مطرح بکنن، همون علل اربعه ارسطویی که شما پیش از این شنیدید به کرات و مرات به گوشتان خورده. بله، خب قبل از این که وارد عبارت خانی بشیم، عبارت ابن سینا رو بخونیم، باید محتوا را متناسب با آنچه که خواجه نصیر گفتند شرح بدیم. البته نکاتی هم از بیرون اضافه خواهیم کرد. خواجه نصیر می‌فرمایند که ابن سینا در این تنبیه اراده کرده است که به علل وجود اشاره کنه. در حال میگیم علل وجود، بگید علل به طور مطلق، به علل اشاره بکنه. حالا اون علل یا علت ماهیتند یا علت وجودند. علل یا علل ماهیتند یا علل وجود. به عبارت دیگر، حالا این تعبیری که میگم مال قطب الدین رازی در محاکماته که دقیق تر از خواجه نصیر تبیین کردن مسئله را. دقت میکنید؟ به عبارت دیگر علل یا علل داخلی است یا علل خارجی است. علل داخلی همون تعبیر دیگری از علل ماهیت که داخل در ذات شیء است که الان توضیح خواهیم داد. علل خارجی همون عللی است که بهش میگن، خواجه نصیر اینجا بهش گفته علل وجود. حالا علل داخلی یا علل قوام یا علل ماهیت، هر سه اصطلاح رو به کار میگیرن، علل ماهیت میگن، علل داخلی میگن، علل قوام هم میگن. این علل داخلی خودش دو جوره، به دو قسم تقسیم میشه، یا او جهت قوه هست که بهش میگیم ماده، یا او جهت فعلیت شیء است که بهش میگیم صورت. در واقع ماده و صورت میشن علل ماهیت. البته دقت داشته باشیم، توضیح خواهیم داد، ماده و صورت علل خارجی ماهیتند، دقت میکنید، نه علل ذهنی. جنس و فصل علل ذهنی ماهیتند، ماده و صورت علل خارجی ماهیتند. یعنی ماده و صورت علت ماهیتند در خارج، ولی جنس و فصل علت ماهیتند در ذهن. اینا رو با هم جدا کنید، چون اگر جدا نکنید بعدن در فهم مطالب مشکل میکنید. خب پس حالا علل ماهیتی که اینجا میگن، حالا ابن سینا یا خواجه نصیر طوسی، مرادشون اون علل خارجی ماهیته که یا ماده هست و یا صورت. ماده میشه جهت قوه، صورت میشه جهت فعلیت جسم. بله، او علل وجود چجوری تقسیم میشن؟ خواجه نصیر این مدلی تقسیم میکنه. خواجه نصیر میگن که علل وجود دوباره خودشون دو حالت دارن، یا علتند به مقارنت ذات، یعنی همیشه همراه ذات است. مقارنت یعنی چی؟ قرین، یعنی همراه بودن. یا علت است، علتی است که علل وجود، یا علتی است که همراه ذات است، مقارن ذات است، یا علتی است که مباین ذات است. این تعبیر مال خواجه نصیر، علت، علل وجود یا مقارن ذاتن و یا مباین ذات. اون علتی که علت وجود و مقارن ذات، او همون موضوعه، موضوع. مثلا میگیم آقا جوهر که موضوع اعراضه، علت وجودی اعراض هست، ولیکن او علتی است که همیشه همراه با اعراض، مقارن ذات اعراض. ولیکن گاهی علت، علل وجودی مباین با در واقع ذات است. این خودش چند حالت داره، در واقع دو حالت اینجا ذکر میکنن خواجه نصیر. علتی که علل وجودی باشه، مباین با ذات باشه، یا ما منه الوجود است، یا ما لعجله الوجود است. به عبارت دیگر، علل وجودی که مباین با ذاتند، یا علت فاعلی است که ما منه الوجود است، یا میتونید بگید ما به الوجود، یا علت غایی است که ما لعجله الوجوده. خب علت فاعلی مامن الوجوده، یعنی چی؟ یعنی وجود معلول از علت فاعلی سرچشمه میگیره. در واقع علت فاعلی میشه همون علت اصلی بخش. غایت یا علت غایی رو چی میگن؟ میگن ما لعجله الوجود، یعنی غایت اون علتی است که وجود معلول به خاطر آن پدید میآید، به ویژه در مورد انسان. حالا تو کتاب نهایت الحکمه مفصل شما خوانده اید بحث علت غایی را، اونجا به واسه خیلی دقیقی رو علامه مطرح میکنن. اینجا که علت غایی میگیم، مال اجله الوجود، فعلا ذهنتون بید رو علت غایی که مثلا در مورد انسان گفته میشه. وقتی من انسان میخوام بیام درس بخونم و فعل درس خواندن از من فاعل ظاهر بشه، ظهور پیدا بکنه، اول میام تصور میکنم غایت درس خواندن رو. مثلا غایت و هدف من از درس خوندن چیه؟ عالم شدن. ممکنه نه مدرک گرفتن باشه، ممکنه نه یک هدف اختصاصی، هر چیزی فرق نمیکنه. اول عالم شدن رو من تصور میکنم که غایت درس خواندنه. بعد این تصور عالم شدن که در ذهن من پدید آمده، تأثیر میگذارد بر روی من فاعل، و من فاعل را برمی انگیزاند تا برم بیرون، مثلا در حوزه علمیه یا در دانشگاه ثبت نام کنم، درس بخوانم. لذا میگن علت غایی که همون وجود ذهنی غایت قبل از فعل هست، از آن جهت که در صدور فعل تأثیر میگذارد بهش میگن علت غایی. درسته؟ از آن جهت که در صدور فعل تأثیر میگذارد بهش چی میگن؟ بهش میگن علت غایی. بله، چون علت یعنی تاثیرگذاری دیگه. علیت، علیت یعنی چی؟ یعنی تاثیرگذاری. و این صورت ذهنی غایت یا وجود ذهنی غایت که قبل از فعل در ذهن من فاعل پدید آمده، بر روی من فاعل تأثیر میگذارد و من فاعل برانگیخته میشوم تا برم مثلا فعل درس خواندن رو انجام بدم. لذا میگن که علت غایی مال عجل هل وجود هست، مال عجل وجود معلول هست، وجود معلول به خاطر آن پدید آمده. خب این را هم شما خوانده اید که در علت غایی و غایت، در بیان تفاوت علت غایی و غایت خوانده اید در نهایه که غایت و علت غایی تفاوتشون اعتباری است. به اعتبار وجود ذهنی که قبل از فعل هست میگن علت غایی، ولیکن به اعتبار وجود خارجی بهش میگن غایت. مثلا قبل از این که من درس بخونم عالم شدن رو تصور میکنم و این عالم شدن تأثیر میگذارد بر روی چی؟ بر روی این که من برم اون فعل درس خواندن رو انجام بدم. ولیکن بعد از این که اومدم در خارج این فعل درس خواندن رو محقق کردم، اون غایته که عالم شدن باشد پس از فعل به وجود می آید. لذا غایت به اعتبار وجود خارجیه که بعد از فعل محقق میشه. علت غایی به اعتبار وجود ذهنی است که قبل از فعل محقق می شود. اینها هم شما در نهایه خوانده اید. دقت میکنی؟ حالا از این که بگذریم، خواجه نصیر طوسی در توضیح این علل اینجوری میفرمایند، میگن آقا این تقسیم بند رو ذکر میکنن، میگن آقا علل وجودی این مدلی است. در ادامه خواجه نصیر طوسی ماده و موضوع رو جزء علل موجبه نمیدانند. به بیان دیگر تو این اقسام عللی که خدمت شما عرض کردیم، برخی از این علل مؤثر در فعلند، برخیشون مؤثر نیستن، متأثرند. مثلا غایت و علت، علت غایی و علت فاعلی مؤثره در فعل، مشخصه علت فاعلی در فعل مؤثره، چه اینکه اگر علت فاعلی نباشد فعل تحقق پیدا نمی‌کند. علت غایی هم در فعل مؤثر است، چه اینکه اگر علت غایی نباشد فاعل برانگیخته نمیشه به سوی انجام فعل. خب اینا رو اصطلاحاً بهش میگن علل مؤثره یا علل موجبه. اینجا موجبه یعنی مؤثر ها، اشتباه نکنید. علل موجبه، همچنان که قطب الدین رازی هم در کتاب محاکمات توضیح دادن، گفتن مراد خواجه نصیر از این علل موجبه علل مؤثره هست. خواجه نصیر میفرمایند که ماده و موضوع جزو علل موجبه یا بگید مؤثره نیستن. چرا؟ چون برعکس دیگه، ماده و موضوع جزو علل متأثرند، اینا تأثیر پذیرند نه تأثیر گذار. ماده فعلیت را میپذیرد، موضوع مثلا عرض را میپذیرد. حالا اگر بیایم بگیم که اینا دو چیزن، دقت کردین؟ اینها میپذیرند عرض را، پس نمیتونیم بگیم اینا موجب یعنی مؤثرند، بلکه برعکس متأثرند. این یک نکته. نکته دیگری که خواجه نصیر اضافه میکنن اینه که جنس و فصل جزو علل محسوب نمیشن. دقت داشته باشین، این که ایشون میاد میگه جنس و فصل جزو علل محسوب نمیشن، منظورشون جزو علل خارجیه ها. اینو قطب الدین رازی خیلی خوب تبیین کرده. قطب الدین رازی یک سوالی مطرح میکنه، میگه ما که میخوایم بگیم جنس و فصل جزو علل نیستن، ممکنه شما اشکال کنید بگید آقا ما در منطق خونده ایم که جنس و فصل علل ماهیتند، اگر جنس و فصل نباشد ماهیت نوعیه تحقق پیدا نمی کند. بعد خود قطب الدین رازی پاسخ میده، میگه که اون که اونجا گفتیم جنس و فصل علل ماهیتند، منظور چیه؟ منظور علل ماهیت در ذهن یا عقلند، یعنی علت ماهیت در وجود ذهنی ماهیتند. و اینکه اینجا خواجه نصیر طوسی اومده گفته که جنس و فصل علل نیستن، علت ماهیت نیستن، منظورشون علت خارجی ماهیت که نیستند، یعنی جنس و فصل علت خارجی ماهیت نیستند، ولیکن جنس و فصل علت ذهنی ماهیتن. و به بیان دیگر علل، ما میخوام اینو تقسیم بندی کنم که به شیوه کاملا منطقی او قطب الدین رازی به زیبایی تقسیم رو مطرح کرده، بهتر از خواجه نصیر مطرح کرده. اینجوری میگیم، میگیم علل یا علل وجودند یا علل ماهیت. علل وجود یا علت فاعلیه که ما منه الوجوده، یا علت غاییه که ما لعجله الوجوده. علل ماهیت خودش دو حالت داره، یا علل ماهیت در ذهنن که میشه جنس و فصل، یا علل ماهیت در خارجن که میشه ماده و صورت. این قشنگ تقسیم منطقی ذکر کرده، خدا رحمتش کنه قطب الدین رازی را، رحمت الله علیه. اینجا که خواجه نصیر میخوام بفرماین جنس و فصل علت نیستن، به چه معنا علت نیستن؟ علت خارجی نیستن، ولیکن جنس و فصل در ذهن علت ماهیت هستن. اینم یک نکته ای که خواجه نصیر طوسی اضافه کردن و توضیح دادن. بعد در گام بعدی خواجه نصیر میخوان عبارت ابن سینا رو شرح بدن، وارد مثال ابن سینا میشن. ابن سینا برای اینکه این علل ماهیت و علل وجود رو توضیح بده، میاد مثال مثلث رو میزنه. بله، این علل ماهیت و علل وجود رو در مثلث میاد مثال میزنه. خب علل ماهیت مثلث، علل ماهیت مثلث، علل که در واقع ماهیت مثلث ایجاد میکنه، چیان؟ ابن سینا میگه که مثلا شما ماهیت مثلث رو در نظر بگیرید. ماهیت مثلث از خط و سط پدید آمده. بله، ماهیت مثلث اولا یک سطح هست، یعنی دو بعدیه. ثانیا خط هست. خط چیه؟ خط همون ضلع، اضلاع مثلث، ابن سینا میگن. بله، در واقع ابن سینا میگن اگر خط و سطح نبود، مثلث به وجود نمی آمد، ماهیت مثلث محقق نمی شد. دقت میکنی؟ بعد خود ابن سینا توضیح میدن، میگن گویی خط و سطح دو علت مادی و صوری هستند. چون علل ماهیت گفتیم در خارج میشه همون ماده و صورت دیگه، علل ماهیت در ذهن میشه جنس و فصل، ولیکن علل ماهیت در خارج میشه ماده و صورت. ابن سینا میگه که علت ماهیت مثلث در خارج که همون علت مادی و صوری است، سطح و خط. در واقع ایشون سطح رو به منزله ماده میگیره، خط رو هم به منزله صورت میگیره. دقت میکنید؟ بله؟ یعنی این دوتا چطور در اجسام خارجی ماده و صورت با هم دیگه میان ترکیب میشن و جسم و پدید میارن، در مثلث هم خط و سطح اومدن با هم ترکیب شدن و مثلث، ماهیت مثلث رو پدید آوردن. ولیکن خود ابن سینا تعبیرشون اینه، میگن خط و سط کأنهما علتاه المادیت و سوریه، خط و سط گویی علت مادی و علت سوری هستند. دقت میکنی؟ خط و سط برای مثلث گویی علت مادی و علت سوری هستند. خواجه نصیر در این عبارت کأنهما توضیح خوبی میدن، میفرماین که این که ابن سینا گفت کأنهما علتاه، گویی علت مادی و سوریان خط و سط، نگفت هما علتاه، نگفت خط و سط همون علت مادی و سوریان. چرا کأنهما گفت؟ به خاطر اینکه مثلث نه ماده داره نه صورت. چرا؟ شما خونده اید مثلث کم است، سطح دیگه، سطح و خط جزو اقسام کم متصلن، کمیت متصل هم یا کم به معنای عام و کم به متصل به معنای خاص، اینا عرضن. اعراض هم که بسیطند، اعراض که ماده و صورت ندارن. دقت کردین؟ چون اعراض که یکی از اونها کمیت و در کمیت هم کم به متصل، خط و سطح و ایناست، یا خود مثلث، اینها چون بسیطن لذا اینها ماده و صورت واقعی ندارند. لذاست که ابن سینا تعبیر کأنه رو به کار برد، گویی به منزله ماده و صورت هستن. دقت کردین؟ بعد خواجه نصیر توضیح میدن، میگن سطح محل و ماده خط نیست به اون صورتی که مثلا در اجسام خارجی ماده محل صورته. چون در اجسام خارجی یک ماده‌ای داریم که محل است و میپذیرد اون فعلیتایی را که ما بهش میگیم صورت، حالا یا صورت جسمی است که فعلیت سبودیه یا صورت نوعی که همون فعلیت نوساز است. همچنین حاج نصیر میگن خط هم صورت سط نیست. دقت میکنید؟ خط هم صورت سط نیست. چرا خط نمیتونه صورت باشد؟ چون صورت یعنی فعلیت، جهت فعلیت رو ما در اجسام میگیم صورت، در حالی که شما در بخش اعراض تو نهایت الحکمه خوانده اید تو اقسام کم متصل، اونجا میگفتیم که کمیت متصل یا کم متصل یک بعدی است که میشد خط که از امتداد نقطه حاصل میشد، یا کم متصل دو بعدی است که میشد سطح که دیگه هم طول داشت هم عرض، مثل مثلث، مستطیل، مربع و امثال، یا کمیت متصل سه بعدی است که بهش میگفتیم جسم تعلیمی یا حجم که طول و عرض و ارتفاع داشت، سه بعد بود، سه بعدی بود. درسته؟ ایشون میفرمایند که اونجا ما حالا ایشون تعبیر بنده است، اونجا ما توضیح داده ایم در نهایه، حالا اگه کسی اعراض رو خوب نخونده بازم اون فایل های صوتیش آماده است میتونه گوش بده، اونجا توضیح داده شده که نقطه نهایت خط، خط نهایت سطح، سطح هم نهایت جسم تعلیمیه. یعنی چی آقا؟ یعنی اگر شما مثلا این کاغذ مستطیلی رو جلوتون بگیرید، انتهای این مستطیل میشه چی؟ میشه خط، خطوطی که اطراف مستطیل هست و مستطیل رو پدید آورده. اصلا اینجوری میگیم، میگیم آقا خط از امتداد نقطه حاصل میشه، سطح از امتداد خط به وجود میاد و جسم تعلیمی یا حجم از امتداد سطح به وجود میاد. شما سطح رو یعنی مثلث رو یا مستطیل یا مربع رو که انتهاش رو نگاه کنید به چی میرسید؟ به خط میرسید. بله به خط میرسید. جسم تعلیمی حجم رو هم انتهاش رو نگاه کنید به چی میرسید؟ به سطح میرسید. خب اگر خط انتها و نهایت سطح باشد، خب نهایت هر چیزی یک امر عدمیه. ما وقتی میگیم نهایت و حد، یعنی اینجا دیگه صد تمام شده. بله صد اینجا چی شده؟ تمام شده. خب اگر نهایت یک چیزی امر عدمی باشه، مثل خط که نهایت سطح، میتونه صورت باشه؟ نه، صورت فعلیت است، فعلیت امر وجودیه. خط که امر چیه؟ امر عدمی است. اینه که نمیتونن در واقع فعلیت باشه نهایت. نهایت صد که خط امر عدمیه، او که نمیتونه جنبه صورت باشه نسبت به مثلا صد، چون صورت فعلیت، فعلیت هم امر وجودی است. دقت کردین؟ اینم یک نکته ای که خواجه نصیر توضیح میدن که چرا نمیتونیم بگیم صد محل و ماده خط و خط صورت برای سطح. نکته دیگری که خواجه نصیر اضافه میکنن اینه که خط و سطح جنس و فصل مثلث هم نیستن. چرا؟ چون اگر سطح و خط جنس و فصل مثلث باشن، که در واقع میشه علل ذهنی ماهیت مثلث، اینم نمیتونید بگید. همچنان که خط و سطح علل خارجی ماهیت مثلث نبودن چون نمیتونستن ماده و صورت باشن، همچنین خط و سطح نمیتونن علل چی باشن؟ علل وجود ذهنی مثلث یا علل ذهنی ماهیت مثلث باشن. چرا؟ چون اگر خط و سطح جنس و فصل باشند یا علل وجود ذهنی ماهیت مثلث، اون وقت باید ما بتونیم خط و سطح رو بر مثلث حمل بکنیم. مثلا بگیم مثلث سطح است، مثلث خط است، میتونیم حمل کنیم؟ خیر. پس معلوم میشه جنس و فصل نیستن. شما وقتی میگی حیوان و ناطق جنس و فصل برای ماهیته، غیر از اینه که ناطق و حیوان رو میتونی بر ماهیت انسان حمل کنی یا خیر؟ قطعا همین گونه است. شما میتونی بگی انسان حیوان است، میتونی بگی انسان ناطق است. بله میتونید این کار انجام بدید دیگه. خب اگر میتونید این کار انجام بدید یعنی جنس و فصله، ولیکن خط و سطح رو میتونید حمل کنید؟ نه خیر، نمیتونید حمل کنید. وقتی نتونستید حمل کنید یعنی خط و سطح جنس و فصل ماهیت نیستند. بله خط و سطح جنس و فصل ماهیت نیستن. اینم نکته مهمی که حاجی نصیر اینجا اضافه میکنن. خب مطلب دیگری که حالا اینجا اشاره میکنن خیلی مهم نیست، این رو هم یک حالا ما اشاره بکنیم بد نیست، بذارین اون متن رو براتون بیارم. بعد این مطلب آخری که حاجی نصیر طوسی میارن در مورد اون حرف قد، که آیا این قد یتعلق به علت اخرى منظور چیه. ایشون طبق سخن خواجه نصیر طوسی، ابن سینا تو عبارت اگر نگاه کنید نوشته که الشیء قد یکون و معلولا به اعتبار ماهیت و حقیقته و قد یکون و معلولا فی وجوده. شما میدانید در علم صرف خونده اید قد بر سر فعل مضارع در بیاد معنای تقلیل میده غالبا، و اگر همین قد بر سر فعل ماضی در بیاد معنای تحقیق میدهد. قد یقولو یعنی گاهی میگوید، تقلیل یعنی برخی اوقات، ولی اگه بگی قد قاله یعنی قطعا گفته است. دقت کردین؟ لذاست که اگر قد بر سر فعل ماضی در بیاد فعل ماضی تبدیل به ماضی نقلی مثبت میشه. اینا رو تو صرف خوندید، اینا رو من اشاره کردم، حاجی نصیر اینا رو نگفت. دقت میکنید؟ حاجی نصیر طوسی ظاهر عبارتش اینه که میخوان بگن این قدی که ابن سینا اینجا آوردن قد به معنای چیه؟ تقلیل است، یعنی برخی علل رو خواستن ذکر کنن. چرا؟ چون خواجه نصیر میگن که ابن سینا اینجا فقط علت فاعلی و علت غایی رو اومدن ذکر کردن و همچنین اون ماده و صورت رو مثلا اومدن ذکر کردن، ولی موضوع رو ذکر نکردن، موضوع رو ذکر نکردن. دقت میکنی؟ گویی خواجه نصیر میخواد بگه که اینجا همه اقسام علل رو ابن سینا نیاورده، لذا با قد تقلیل بهش اشاره کرده، به برخی از اقسام علل اشاره کرده. خب حالا من متن بخونم، اونجا البته یک نظری قطب الدین رازی داره در مورد عبارت خواجه نصیر که ایشون میگن نه، قد اینجا به معنای تحقیقه، و خود قطب الدین رازی عبارت ابن سینا رو به گونه شرح میدن که سر از حصر عقلی در بیاره. به نظرم چون فایده آنچنانی نداره این بخش رو بیش از این توضیح نمیدم که خسته کننده نباشد. عبارت ابن سینا رو نگاه کنید، تنبیهون الشیء قد یکون و معلولا، شیء گاهی معلول است به اعتبار ماهیت و حقیقتش و گاهی معلول است در وجودش، بلکه انت اعتبر ذلک بالمثلث. میتونی این معلول بودن به اعتبار ماهیت و وجود رو در مثال مثلث ببینی، اعتبار بکنی. چطور؟ مثلا فإن حقیقته متعلقه بالسطح والخط الذي هو ضلعه، حقیقت مثلث به سطح و خطی تعلق دارد که همون ضلعشه، یعنی خط ضلعه، این هو میخوره به خط. حقیقت مثلث متعلق به دو چیزه، یک سطح، دو خط. خط مثلث همون ضلع و یقومانه من حیث هو مثلث، خط و سطح مثلث را از آن جهت که مثلث قوام میدن، یعنی اگر خط و سطح نبود مثلث به وجود نمی آمد. و له حقیقته المثلثیه، و برای این مثلث حقیقت و ماهیت مثلث بودن هست. که انهما علتاه المادیت و سوره، گویی خط و سطح دو علت مادی و سوری مثلث هستند، که توضیح دادیم چرا میگن که انهما، حاجی نصیر به زیبایی توضیح داد. و اما من حیث وجوده، ولی مثلا همون مثلث از حیث وجودش، فقط یتعلق به علت اخرى ایضا غیر هذه، لیست هی علت تقوم مثلثیته و تکون و تکون و جزء من حدها، تکون و این تشدیدش غلط، یعنی اشتباه تایپی اینجا گذاشته شده تو این نسخه ای که ما داریم. ولیکن مثلث از حیث وجودش گاهی تعلق میگیره به یک علت دیگری همچنین غیر از این عللی که گفتیم، یعنی غیر از علت مادی و علت سوری، و این علل دیگر لیست هی علت تقوم مثلثیته، اون علل وجودی مثلث علل قوام بخش ماهیت مثلث نیستن، چون علل قوام بخش ماهیت مثلث همون ماده و صورت، لذا جزی از حد مثلث هم نیستن. علل وجود جزی از حد مثلث نیست، اونی که جزی از حد مثلثه ماده و صورت است که اگر لا به شرط اعتبار بشه میشه همون جنس و فصل. شما در تعریف اشیا حد تامو که میاری چی ذکر میکنی؟ جنس و فصل. لذا میگن جنس و فصل که اگر به شرط لا اعتبار بشن میشن ماده و صورت، جزی از حدند، حد یک چیزند. اینجا مثلا ایشون میگه که چون ما بله خط و سطح یا ماده و صورت مثلا که اینجا خط و سطحه جزو علل قوام مثلث نیستن، لذا اینا جزو حد مثلث هم نیستن. حالا اونایی که علل قوام نیستن جزو حد مثلث نیستن چیان؟ و تلکه هی العلت الفاعلیه او الغائیه التي هي علة فاعلية لعلية للعلة الفاعلية. این علل وجود که جزء حد مثلا مثلث نیستن چیان؟ یک، علت فاعلی که گفتیم ما منه الوجود. دو، علت غایی که گفتیم ما لاجله الوجود. حالا اون علت غایی صفتش چیه؟ علت غایی صفتش اینه هی علتون، این علت غایی علت فاعلی است برای علت بودن علت فاعلی. این عبارت در مورد انسان معنا پیدا میکنه، دقت میکنید؟ این عبارت در مورد انسان معنا پیدا میکنه. چطور؟ ما گفتیم تصوری که ما از غایت فعل داریم، فاعل را که من باشم برمی‌انگیزاند به سمت انجام فعل. اگر او تصور من از غایت یا همون علت غایی در ذهن من پدید نیاد، من فاعل به سمت فعل برانگیخته نمیشم. لذاست که ابن سینا میگه علت فاعلی، علت غایی به منزله علت فاعلی برای من فاعله. یعنی علت غایی محرکی است که من فاعل را برمی‌انگیزاند. اگرچه در این تعبیر تسامح وجود دارد و علامه طباطبایی در کتاب نهایت الحکمه او تسامح را ذکر کردن، که اونم اینه که آقا این تعبیر شما فقط در مورد مثلا انسان معنی میده، در مورد فاعل‌های طبیعی که علم به فعلشون ندارن این معنا ندارد، با وجود این که اونا هم غایت دارن. در مورد فاعل‌های مجرد تام هم معنا ندارد. چرا معنا ندارد؟ رجوع کنید به کتاب نهایت الحکمه. دیگه اینجا بخوام وارد اونا بشم خیلی مفصل خواهد شد. خب تا همینجا بحث رو به نظرم به پایان برسانیم که خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.